ساعت 10 شب در تهران از رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. در شنبه شب باز هم به شما سلام میکنیم از راهی دور به شما در ایران در آخرین ساعتهای 23 شب از اردیبهشت ماه و همینطور سلام میکنیم به شما در آخر هفته غیر ایرانیتون خارج از ایران، شمایی که رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن خبرهای تازه. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است که درست بعد از رادیو پس فردا همین الان شروع میشه. نیم ساعت برنامه زنده داریم درباره تازه ترین و جدید ترین اخبار سیاسی و اجتماعی و هنری. همراه ما باشید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم همکارانم چه برنامه هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. مینا بهارمست در استودیو، سلام میکنم بهت مینا و شبت بخیر.
سلام و سلام به شنوندگان عزیز. همینطور میشل روکار نخست وزیر سابق سوسیالیست فرانسه که بامداد شنبه وارد تهران شد با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های فرانسه سفر 3 روزه میشل روکار غیر رسمی است. قرار است او با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم دیدار کند. علی اکبر صالحی در دیدار با میشل روکار با تاکید بر غیر نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که با پیروزی حزب سوسیالیست در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه روابط دو کشور بر اساس احترام متقابل بهبود یابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، میشل روکار هم گفته است که اتحادیه اروپا باید ظرفیت‌های جمهوری اسلامی را درک کند و امیدوار است که با جلب اعتماد متقابل روابط اتحادیه اروپا با ایران بهتر شود. مجلس شورای اسلامی روز شنبه هم به بررسی لایحه بودجه سال جاری دولت ادامه داد. امروز بخش درآمدهای دولت از محل واگذاری و فروش سازمان‌ها، شرکت‌ها و اموال دولتی، مطابقت یا مغایرت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مابعد تفاوت ارز دولتی و بازار آزاد بررسی شد. روز یکشنبه هم نمایندگان به بررسی درآمدها از محل هدفمند کردن یارانه‌ها می‌پردازند. به گزارش خبرگزاری ورزش ایران، در ادامه رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در روز شنبه در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان، تیم ملی ایران با نتیجه 4-3 مقابل تیم آمریکا پیروز شد. تیم ملی ایران با شکست دادن ترکیه، گرجستان، ژاپن و آمریکا در گروه دوم اکنون به مرحله نهایی راه یافته است. در گروه اول تیم‌های روسیه، بلغارستان، بلاروس، قزاقستان و آذربایجان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مسابقات نیمه نهایی و فینال فردا یکشنبه برگزار می‌شود. مذاکرات 2 روزه هسته‌ای ایران با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در وین انجام می‌شود. قرار است در این مذاکرات چارچوب گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 تعیین شود. مذاکرات با 6 قدرت جهانی 3 خرداد 23 می در بغداد انجام می‌شود. و خبرگزاری ایرنا گزارش داده که 2 نفر به علت ابتلا به بیماری تب کریمه که از دام به انسان منتقل می شود در مشهد درگذشتند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که 6 نفر در استان خراسان رضوی به این بیماری مبتلا شدند که بیمار و 1 دانشجوی پزشکی که با او در تماس بوده تا کنون درگذشتند. به گفته وزارت بهداشت ایران 13 نفر در سراسر کشور به این بیماری مبتلا هستند و این وزارتخانه از مردم خواسته از خرید دام بدون تایید دامپزشک خودداری کنند.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید و مفصل‌تر اگه می‌خواید در مورد این خبرها بخونید سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در ادامه دعوت از تعدادی از نمایندگان مجلس به نشست جبهه پایداری به سخنرانی یکی از نامزدهای احتمالی ریاست مجلس.
این رقابتی که الان وجود داره عمدتاً در جهت یارگیری هرچی بیشتر هست از اعضای تازه مجلس. مجلس اولی ها که حدود 189 نفر از اعضای مجلس نهم رو تشکیل میدن.
هشدار 6 فیلمساز منتقد در ایران نسبت به وضعیت سینما با رانتخاری و فساد مالی و سیاسیگری در سینما.
یک مقدار عرصه رو باز بکنه. بدیهی‌ترینش همین هست که بحث سیاسی وارد سینما نشه. دقیقا همون امری که خلافش رو ارشاد و حاکمیت دولت ادعا میکنه.
همراه رادیو فردا بمونید تا بیشتر و بیشتر بشنوید توی 25 دقیقه‌ای که از برنامه امشب ما باقی مونده. ساعت 10:05 در تهران و 7:35 شب در پاریس، پایتخت فرانسه، و درست یک هفته بعد از پیروزی فرانسوا اولاند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و چند روز مونده به نشست‌های بغداد و وین مربوط به پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، میشل روکار، نخست وزیر سابق سوسیالیست فرانسه، صبح شنبه وارد تهران شد. آقای روکار با علی اکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، دیدار کرد و قرار هست با سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، هم دیدار کنه. کریم پاکزاد، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه و رئیس روابط بین الملل این حزب، روی خط تلفن رادیو فرداست. آقای پاکزاد، بهتون سلام میکنم در پاریس.
سلام خانم.
آقای پاکزاد، رویترز، فیگارو و خیلی از رسانه‌های فرانسوی سفر میشل روکار به تهران رو یک سفر غیر رسمی اعلام کردن، اما این سفر درست یک هفته بعد از انتخاب فرانسوا اولاند به ریاست جمهوری فرانسه انجام میشه و دیدارهای برنامه ریزی شده هم به نوعی با بلند مرتبه ترین مقام‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای ایران محسوب میشه. این سفر غیر رسمی به نظر شما واقعا چه معنایی داره؟
ببینید آقای میشل روکار تای سالهای اخیر که هیچ نوع شغل رسمی نه در پارلمان اروپا و نه در پارلمان فرانسه و نه در حزب سوسیالیست داره و از طرف دیگه هم خیلی علاقمندی به مسائل بین المللی داره، خیلی مسافرت میکنن. یعنی این که اول دفعه بار اول نیست که ایران مسافرت میکنن، ولی ایشان خیلی در کشورهای دیگه هم اینا به طور شخصی و خصوصی مسافرت میکنن.
ولی آقای پاکزاد، این سفر در این سفر تو یک موقعیت خاص سیاسی هم در محله ایران و هم فرانسه
تصادف است. بانکامون یک تصادف است. من فکر میکنم که هر سیاستمدار چی در چی فعال باشه چی غیر فعال، اگر ایران مسافرت میکنه قاعدتا مسافرتی از این از مدت ها پیش برنامه ریزی شده. اینجوری است که یک نخست وزیر اسبق تصمیم میگیره امروز و فردا عازم ایران شوه و با مقامات ایرانی مذاکره بکنه. از این جهت من فکر میکنم که کاملا این مسافرت تصادفی است. این واقعا به طور کاملا تصادفی برخورد کرده به موقع انتخابات ریاست جمهوری فرانسه.
با این حال آقای پاکزاد، نقش محوری فرانسه در اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 قابل انکار نیست و به هر حال روند پایداری که آقای سرکوزی داشت که معتقد به تشدید تحریم ها علیه ایران بود، با توجه به این سفر میشه یک تعبیر دیگه ای براش به وجود آورد؟ یعنی آیا میشه این سفر غیر رسمی و یا به گفته شما شخصی به ایران رو نوعی جدا شدن از سیاست سرکوزی تعبیر کرد؟
میبینید اول این صفت آقای میشل روکار کامل مسئله حل شده است، به این معنی که امروز دفتر آقای فرانسوا اولاند با صراحت اعلام کردند که هیچ نوع پیام این از طرف آقای فرانسوا اولاند نداره و یک مسافر کاملا خصوصی و شخصی است که او این را انجام داده. این مسئله کاملا روشن است. اما در مورد مسئله مذاکرات هسته‌ای روی پروگرام هسته‌ای ایران، ببینیم انتخاب آقای فرانسوا اولاند برای ریاست جمهوری، من فکر نمی‌کنم که کدام تغییرات بنیادی را در مواضع فرانسه در مورد ایران در این مسئله به وجود بیاره. البته آقای فرانسوا اولاند در جریان انتخابات ریاست جمهوری این با صراحت اعلام کرده بود که طرفدار رای حل سیاسی، یعنی از طریق مذاکرات، چی از طریق مذاکرات بین گروه 5 به اضافه 1 با ایران و چی از طریق مذاکرات در کادر آژانس بین المللی انرژی اتمی، باید ایران نشان بده که واقعا پروگرام هسته‌ای او ماهیت نظامی نداره. اگر چنین مسئله پیش بیاید، در اون صورت ممکن است که حتی تحریم ها برداشته شود، ولی مسئله به اصطلاح شما ها توپ بازی در میدان ایران است، به این معنی که ایران حالا باید حتما اینو نشان بده، اینو ثابت بکنه و گارانتی های ممکن را به آژانس باید بده تا اینکه دیده شود که واقعا پروگرام از او هسته ایست، پروگرام هسته ای ایران خاص
صلح‌آمیز هست یا خیر. این که بحثی هست که آقای پاکزاد، که سالهاست به هر حال در مورد برنامه هسته ای ایران وجود داره از طرف اکثر کشورهایی که به هر حال درگیر هستن با این پرونده، ولی حالا که شما معتقد هستید و تاکید میکنید که این سفر کاملا شخصی هست، حتی در صورت شخصی بودن، آیا در صورت انعطاف ایران توی مذاکرات در پیش رو که یک بخش اون روز دوشنبه هست با وین و بخش بعد در بغداد هست با گروه 5 به علاوه 1، چه شرایط رو میشه با توجه به رابطه جدید ایران و فرانسه بر پرونده هسته ایران مشاهده کرد؟
ببینید من اگر بیانات آقای فراسوال آمده رو در بگیریم، ما هیچ نوع تغییرات بنیادی مشاهده نمی کنیم، ولی لحن آقای اولان زمانی که از برنامه هسته‌ای ایران صحبت می کنن به این شکل نیست، با لحن آقای سرکوزی متفاوت است، به این معنی که آقای فرانسوا اولان با صراحت اعلام کرده که این طرفدار یک راه حل نظامی یا مداخله نظامی یک کشور دیگر در ایران نیست و باید این مسئله از طریق مذاکرات صورت بپذیره. خب این خودش نشان دهنده یک نوع حسنیت است، به این معنی که ایران را وادار به این میکند که خب طی سالهای اخیر نتوانسته که واقعا به آژانس اینو واقعا بقبولاند که پروگرام از او خاصیت نظامی ندارد، ولی خب چون ایران در گذشته بعض سهل انگاری ها و یا تخلفات کرده از پیمان هایی که خود او امضا کرده بود با آژانس، از این خود است که فکر میکنم شک روی پروگرام هسته‌ای ایران هنوز وجود داره. از این لحاظ است که من فکر میکنم از طریق مذاکرات ممکن است در مذاکرات بعدی که در بغداد صورت میپذیره امکان از این به یک ایران واقعا به جستهای اعمال دست بزنه که اون نشانه‌ای از این خواهد باشد که ایران با حسن نیت این بار در مذاکرات حاضر میشه و اطمینان خاطر به جامعه بین‌المللی در مورد پروگرام هسته‌ای خود بده، وگرنه ایران هیچ کس حق ایران در استفاده سهوجویانه از یک پروگرام هسته‌ای انکار نمی‌کنه. مشکل جامعه بین‌المللی با ایران در ایست که این سوزن‌های بسیار قوی وجود داره که در ورای پروگرام هسته‌ای سلحامی موجودیت یک پروگرام که او مقاصد نظامی داره این رو آژانس بارها روش تاکید کرده.
بله متشکرم. درباره سفر میشل روکار نخست وزیر سابق سوسیالیست فرانسه به ایران شنیدید. آقای پاکزاد، کریم پاکزاد، سخنگوی حزب سوسیالیست فرانسه و رئیس روابط بین الملل این حزب روی خط تلفن رادیو فردا بودن. ازتون متشکرم آقای پاکزاد.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا.
در تهران تعدادی از نماینده های مجلس نهم به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی دعوت شدند تا توی نشست تشکیل فراکسیون جبهه پایداری شرکت کنند. سخنران این نشست هم غلامعلی حداد عادل هست که از اون به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی ریاست مجلس یاد میشه. مراد ویسی از رادیو فردا در همین زمینه با مجید محمدی صحبت کرده، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
درست پیش از این جلسه جبهه پایداری حدود 170 تن از اعضای مجلس نهم گرد هم اومدند و یک فراکسیونی به اسم فراکسیون رهروان ولایت رو تشکیل دادند که عمدتاً استخوان بندیش همون جبهه متحد هست که در انتخابات شرکت داشت. این دو گروه به عنوان گروهایی که بیشترین کرسی‌های مجلس رو در اختیار خواهند داشت از هم اکنون رقابت‌های خودشون رو آغاز کردند. البته فراکسیون‌های مجلس به این دو محدود نخواهد شد، چون جبهه ایستادگی هم اعلام کرده که فراکسیونی خواهد داشت، اصلاح طلبان وفادار به آقای خامنه‌ای هم که عمدتاً به عنوان مستقل در انتخابات شرکت کردند، اونها هم فراکسیون خاص خودشون رو در مجلس آینده خواهند داشت.
و آیا تشکیل این فراکسیون‌های پایداری و رهروان ولایت نشون دهنده یک شکاف سازمان یافته و مبنایی در بین اصولگراها است؟
دو موضوع هست که اصولگرایان بر سرش رقابت خواهند کرد در چارچوب مجلس. یک، تقسیم قدرت در مجلس هست و دوم توزیع منابع در کشور هست. در سیاست‌های فرهنگی اجتماعی، در سیاست خارجی عمدتاً یک مسیر رو اینها دنبال می‌کنند. این رقابتی که الان وجود داره عمدتاً در جهت یارگیری هرچی بیشتر هست از اعضای تازه مجلس، مجلس اولی ها که حدود 189 نفر از اعضای مجلس نهم رو تشکیل میدن.
و آقای محمدی، در کنار این تمایلات واگرانه بعضی حرکتان برای پیوند دادن جبهه متحد و جبهه پایداری دیده میشه، این چطور قابل تحلیل هست؟
خبری که منتشر شده بود این بود که آقای باهنر پیشنهادش به آقای حداد عادل این بوده که نایب رئیسی مجلس رو ایشون بپذیره و در واقع آقای لاریجانی و آقای حداد با هم مجلس رو مدیریت کنند. این ناشی از نگاه همگرایانه یا اجماع‌گرایانه است در میان بخشی از اقتدارگرایان. این دو نگرش به نظر من در جمهوری اسلامی وجود داشته، از این به بعد هم وجود خواهد داشت. نگرش همگرایانه عمدتاً
متمرکز بر مخاطرات، چون مشکلی که پس از انتخابات سال 88 به وجود اومد عمدتاً ناشی از همین گرایش واگرایانه بود در حکومت که بخشی در برابر بخش دیگر قرار گرفت. اما کسانی که واگرا هستند توجه دارند به نیاز به نمایش رقابت سیاسی در سطح داخل و همچنین در سطح خارج به دلیل منافعش و همچنین نشان دادن اینکه تفاوت‌های داخل کشور می‌تواند نوعی سپرهای امنیتی برای کشور ایجاد بکنه.
و این شکاف‌هایی که در مجلس جدید دیده میشه فقط محدود به مجلس است یا در بقیه سطوح ساختار حاکمیت هم شواهد و قرائنی ازش دیده میشه؟
یک مجموعه شکاف فعال در جامعه ایران وجود داره که من اینها رو به سه گروه تقسیم می‌کنم: شکاف‌های ناشی از تقابل دموکراسی و اقتدارگرایی، شکاف مرکز حاشیه که عمدتاً شکاف‌های قومی مذهبی در همین جا به نظر من جا میشه، و شکاف برخوردار و غیر برخوردار یا ممتاز و غیر ممتاز، غیر خودی و خودی. حکومت در پی مدیریت این شکاف‌های فعال در جامعه هست. شکاف دموکراسی اقتدارگرایی به نظر من کاملاً کنار گذاشته شده، اما دو شکاف دیگر، شکاف مرکز حاشیه و شکاف برخوردار غیر برخوردار، اینها خودشون رو هم در سطح دولت و هم در سطح مجلس و هم در مجموعه ساختار حکومتی نشون داره میده. در مجلس امروز شکافی که الان بین جبهه پایداری و جبهه متحد وجود داره تا حدودی این رو میشه برگردون به شکاف مرکز حاشیه یا شکاف برخوردار غیر برخوردار. در بین مجلس یا جناح‌های سیاسی هم این شکاف‌ها خودشون رو نشون خواهند داد. باید دید که مجموعه دستگاه رهبری و مدیریت کشور چگونه میتوانند این شکاف‌های فعال رو در چارچوب مجلس یا بین مجلس و دیگر قوای کشور مدیریت کنند.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل ایران، مقیم آمریکا، به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب میداد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اسرائیل، ایران و مذاکرات هسته‌ای پیشرو با 5+1 در بغداد.
ولی پسی اشاره کنم که الان که ایشون پیوستن به دولت ائتلافی آقای نتانیاهو،
این ائتلاف دولت اسرائیل رو درش اجماعی ایجاد میکنه.
تصور نمیکنم که این ائتلاف در مذاکرات بغداد حداقل تاثیر فوری بگذاره.
در برنامه این هفته دیدگاه ها، بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب.
بله، تو مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید برنامه رو بشنوید. 6 فیلمساز منتقد ایرانی تو یک بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر کردن با هشدار نسبت به وضعیت امروز سینما ایران، خواستار پرهیز از ورود جناح‌های سیاسی توی عرصه‌های مختلف هنری و جلوگیری از رانتخاری و فساد مالی در سینمای ایران شدند. مهتاب وحیدی راد.
6 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه ای اوضاع کنونی سینمای ایران را بحرانی توصیف کرده و گفتند ریشه این بحران تعارضات آشکار و پنهان و ناشی از فضای به گفته آنها ملتهب و سیاست زده کنونی است. به گزارش وبسایت کافه سینما، مسعود کیمیایی، مسعود جعفری جوزانی، علیرضا رئیسیان، جواد طوسی، علی معلم و مهدی کرمپور امضا کنندگان این بیانیه هستند. در بیانیه این 6 سینماگر بدون ذکر نام به افرادی از درون سینما اشاره شده که تعهد حرفه‌ای و صنفی را فدای منافع حزبی و فردی خود می‌کنند. این فیلمسازان و نویسندگان سینمایی در بیانیهشان همچنین از مسئولان فرهنگی ایران خواستار پرهیز از ورود جناح‌های سیاسی در امور هنری، توزیع عادلانه منابع در بدنه سینمای ایران و جلوگیری از رانت‌خواری و فساد مالی شدند. رضا صدیق، روزنامه‌نگار حوزه فرهنگ و هنر ساکن مالزی، درباره این بیانیه میگوید
نامه این 6 سینماگر از این جهت قابل اهمیت هست که بعد از مدت‌ها سکوت اهالی سینما، حالا 6 سینماگر این جرأت رو به خودشون دادن و این ریسک رو قبول کردن که با تمام مشکلاتی که میدونن در پیش دارن و تمام پاسخ‌هایی که باید به دولت و حاکمیت بدن، درخواست‌های کلی و حق طبیعی که سینماگرها نیاز دارن و از حاکمیت و دولت بخوان. و حرفایی هم که در این نامه زده شده تمامشون بندهایی هست که تلاش داره که یک مقدار عرصه رو باز بکنه. بدیهی‌ترینش هم این هست که بحث سیاسی وارد سینما نشه. دقیقاً همون امری که خلافش رو ارشاد و حاکمیت دولت ادعا میکنه، یعنی خواسته کلیت سینمای مستقل ایران هست و بازتابش هم امیدواریم که بازتاب منفی نباشه و دردسری برای این سینماگرها ایجاد نکنه و این نوع اعتراض ها میتونه نفس انتقاد و نفس نمردن صدای سینماگرها و هنرمندها در برابر ظلمی که در حقشون میشه دونست.
بیانیه این سینماگران ایرانی تنها یک هفته پس از آن منتشر شده که خبر حذف فریدون جیرانی از برنامه سینمایی هفت در تلویزیون دولتی ایران اعلام شد. برنامه‌ای که برخی آن را برنامه 90 سینمایی می‌نامند. هفته گذشته 33 سینماگر ایرانی در نامه‌ای به عزت الله زرقامی مدیر تلویزیون دولتی ایران خواستار ماندن آقای جیرانی در برنامه 7 شدند. سینمای ایران طی یک سال گذشته با مسائل و چالش‌هایی روبرو بوده، از تعطیلی خانه سینما با بیش از 5000 عضو گرفته تا پایین کشیده شدن چند فیلم از پرده سینماها با وجود داشتن تمام مجوزها از وزارت ارشاد. رضا صدیق فضای کنونی سینمای ایران را اینطور توصیف می‌کند.
سینما ایران در شرایط به شدت بحرانی به سر می‌برد. اتفاقاتی که از پس از کودتای 20 خرداد در روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد افتاد که بخش زیادیش هم بر فرهنگ و سینما تأثیر گذاشت، میتونه از جمله مثلا دستگیری جعفر پناهی اون حکم سنگینش باشه، دستگیری مستندسازا باشه، تعطیلی خانه سینما باشه، برخورد با بازیگری مثل هگا آهنگرانی باشه یا بسته شدن خیلی از شرکت‌های فیلم‌های مستقل و مستند اشای فیلم کوتاه مستندساز رو به جشنواره‌های مختلف می‌فرستادن و جریانی که سر ماجرای بی بی سی و بچه‌های مستندساز پیش اومد و خیلی مسائل دیگه که هر قدم که به سمت جلو حرکت می‌کنه اثر بر سینماگران تنگ‌تر می‌کنه، تا به وجود اومدن سازمان سینمایی و شورای عالی سینما و خیلی مباحث دیگه که تمامشون به سمت انحصار سینما در اختیار حاکمیت هست. البته خب سینما ایران سینمای دولتی هست بوده، ولی حتی دیگه حاضر نیستند این یکی مقدار صدای مخالف و مخالف خانی و یا منتقد خانی رو هم بر بتابن و سینما هر قدم که جلوتر داریم میریم داره سخت‌تر میشه و سینماگرها و فیلمسازها بیکارتر دارن میشن که یا باید خودی باشن یا غیر خودی ها مجبور هستن که یا گوشه‌نشین باشن یا احضار و بازجویی زندان پس بدن.
وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی دی ماه سال گذشته دستور انحلال خانه سینمای ایران را صادر کرد. محمد حسینی وزیر ارشاد در سخنانی گفته بود که فعالیت‌های خانه سینما نه یک فعالیت صنفی بلکه یک فعالیت سیاسی است.
ده و 23 دقیقه شب در تهران هست و البته ما منتظر پیام های شما هستیم در مورد همین موضوعی که شنیدید، در مورد وضعیت سینمای ایران در سالهای اخیر. میتونید به ما تلفن بزنید یا اسمس بفرستید یا اینکه توی صفحه فیسبوکمون پای همین مطلب نظر خودتون رو بگذارید. 2420-603-8741-50 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. بریم به آلمان. صدای مادران پارک لاله و زندانیان سیاسی ایران را هرچه رساتر به گوش سیاستمداران و احزاب آلمان میرسانیم. این عنوان فراخوان حامیان مادران پارک لاله در شهر دورتموند آلمان هست. شهرام میریان.
همپای فعالیت‌های انتخاباتی حزب سبزهای آلمان در شهر دورتموند، گروه حامیان مادران پارک لاله، مادران صلح هم در این شهر در غرب آلمان حرکت هفتگی خودشون رو آغاز کردند. هدف از این حرکت رساندن صدای دادخواهی مادران پارک لاله به گوش احزاب آلمانی از جمله حزب سبزهای آلمان هستش که همواره نقض حقوق بشر در ایران رو محکوم کرده و حتی از کشورهای 5 به علاوه 1 خواسته که در گفتگوهای اتمیشون با ایران وضع حقوق بشر در ایران رو هم در دستور کار قرار بدن. سخنگوی مادران صلح در شهر دورتموند خانم رضایی هست.
برنامه به دلیل اینکه با حزب سبزها به صورت مشترک اکسیون داره برگزار میشه، تعداد ملاقات کننده ها از میز اطلاع رسانی ما خیلی خوب بوده. در عرض این 3 سال گذشته برنامه های مشترک با حزب سبزهای شهر دورتموند داشتیم و اینها از مادران پارک لاله و حامیان اونها حمایت کردند و امروز توی برنامه به صورت مشخص حمایت کردن از دانشجویان زندانی هستش، مثل مجید دوری، بهار هدایت، مجید توکلی. یکی از نکات مهمی رو که ما امروز روش تاکید داریم حمایت کردن از نرگس محمدی، فعال حقوق بشره که بیمار هست و در زندان به سر میبره، حمایت از جیلا مکفندی از حامیان مادران پارک لاله که ایشون هم مریض هستن و در زندان به سر میبرن. یکی از نکات دیگه‌ای رو که ما امروز روش گوشزد میکنیم آزادی وکیل‌های زندانی هست، مثل نسرین ستوده، عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف‌زاده.
خانم رضایی، شما در سلسله برنامه‌هاتون که هر هفته در شهر دورتموند برپا میکنید دست به جمع‌آوری امضا هم میزنید؟
بله، ما لیست جمع‌آوری امضا برای لغو اعدام در ایران رو داریم و امروز به خصوص لیست حمایت از منصوره بهکیش برای لغو احکام زندان هست و برای منصوره بهکیش لیلا سیف‌اللهی، جیلا مهدویان، نادر احسنی و دو لیست امروز داریم که امیدواریم که بتونیم امضای زیادی جمع‌آوری بکنیم. تمام اینها برای سازمان ملل فرستاده خواهد شد.
خانم رضایی، شما در کنار این میز اطلاعاتیتون در شهر دورتموند یک نمایشگاه عکس خیابانی هم برپا کردین. چه عکسایی به معرض دید همگان گذاشته شده؟
ما در این نمایشگاه تعدادی از عکس‌های دانشجویان زندانی، فعالین حقوق بشر رو داریم، مادران پارک لاله و تمام قربانیانی که در طول 3 سال گذشته به وسیله جمهوری اسلامی از بین رفتن، عکس کسایی رو داریم که احکام اعدام دارن و هر آن ممکنه که اینها اعدام بشن و یک مقدار زیادی هم اعدام‌هایی که در ملأ عام انجام شده، مردمی که از اینجا عبور می‌کنن فوق‌العاده تحت تاثیر این عکس‌ها قرار می‌گیرن.
بله، شهرام میریان بود، در مورد حمایت از مادران پارک لاله و زندانیان سیاسی ایران شنیدید. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست با آرش حسنی هم همراه بشیم با برنامه ثابتش در مجله شبانگاهی رادیو فردا، ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
روزنامه‌نگار آرام و جوانی است که در موج بازداشت‌های چندین روزنامه‌نگار و فعال مطبوعاتی در آذر ماه سال 89 بازداشت شد. ماموران امنیتی به خانه پدریش در قزوین حمله بردند و او که برای دیدار به خانواده‌اش به این شهر رفته بود، بازداشت شد. مهران فرجی روزنامه‌نگاری است که سابقه فعالیت در خبرگزاری‌های ایلنا و ایسنا و روزنامه‌های کارگزاران، همشهری، فرهنگ آشتی و اعتماد ملی را در کارنامه کاری خود ثبت کرده است. این خبرنگار حوزه اجتماعی در جریان بازداشت آذر ماه سال 89 دو ماهی را در بندهای امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی گذراند. بیخبری از وضعیت مهران فرجی در دوران بازداشت مهمترین نگرانی خانواده اش بود، تا اینکه با پیگیری خانواده این روزنامه نگار اجتماعی پس از تحمل نزدیک به 2 ماه بازداشت موقت که 50 روز آن در انفرادی گذشته بود، با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. آقای فرجی از اعضای سازمان جوانان حزب اعتماد ملی به دبیر کلی مهدی کروبی است و در انتخابات ریاست جمهوری دوره 10 از جوانان فعال در ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری بود. پرونده مهران فرجی با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای رسیدگی به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی مغیسه رفت و این روزنامه نگار در این دادگاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. حکم 1 سال زندان مهران فرجی در دادگاه تجدید نظر به 6 ماه حبس تعزیری و 6 ماه حبس تعلیقی به مدت 5 سال کاهش یافت. سپری کردن دوره‌ای طولانی در زندان‌های انفرادی برای مهران فرجی مشکلاتی حرکتی رقم زد که او در دوره آزادی موقت خود پیگیر درمان این بیماری‌ها بود. این روزنامه‌نگار در فروردین ماه سال 91 و در نخستین روزهای کاری پس از تعطیلات نوروز برای اجرای حکم 6 ماه حبس خود به زندان اوین فرا خوانده شد و با معرفی به دادسرای اوین بازداشت و روانه زندان شد. مهران فرجی در واپسین پست‌هایی که روی صفحه فیسبوک خود پیش از انتقال به زندان نوشته، به روزهای سخت، به راهروی 8، به زندانبانان خوشحال، به وقت آزادی و به امید قسم یاد کرده است که راه رفتنش را بازگشتی نیست و به نوشته او باید تا انتها رفت.
یک ساعت و نیم دیگه مجله نیمه شب پخش میشه و میتونید اون رو روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر 7585 کیلوهرتز بشنوید. شب بر شما خوش.